شرط خارج طهارت، جلسه 92، دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 93.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به اشکال چهارم بر روایت مورد بحث. اشکال چهارم این بود که مرحوم شیخ قدس سره در استبصار در حدیث، در ذیل حدیثی که رواتش همین روات هستند، فرموده است که و روات و هذا الخبر کلهم عامه و رجال و زیدیه و ما یختصون به روایته لا یعمل به الا ما بین فی غیر موضع. بنابراین این روایت محل اشکال واقع میشه، چون رجالش همه عامه هستن و زیدیه هستن و ما یختصون به روایته لا یعمل به. از این شبهه هم ممکنه به دو نه جواب داده بشه. جواب اول اینه که این مبنا پذیرفته شده نیست. درست نظر شیخ طوسی قدس سره علی ما افاده در عده و در فقهشون همینطوره، اما این مبنا ناتمام ادله حجیت شامل اینها هم می شود در صورتی که ثقه باشن ولو مختص به روایته باشه. ادله حجیت خبر واحد شامل اینها هم می شود، حتی کافر حربی به قول خود ایشون، اینا که حالا مسلمه، کافر حربی هم اگه ثقه باشه داره اخبار میکنه علال مسلک تحقیق قولش خود جبه هست. بنابراین این اشکال البته مبناییست، جوابش هم جواب مبناییست علال ما بایه نفلوس. جواب دوم این است که ما یختصونه به روایته چیه معناش؟ حالا مبنا رو بپذیرید، یعنی خود این مفاد به همین شکل و خصوصیاتی که داره باید دیگرانم روایت کرده باشن، یا نه این مضمون، این مفاد دیگرانم از شرع نقل میکنن یا قائلن به اینکه شرع در شرع این مفاد هست؟ اگه این دومی باشه خب این لا یختصونه به هذا، برای خاطر اینکه گفتیم این مسئله که طهارت ولد کافری که مسلمان شده است ادعای سیره برش شده، ادعای اجماع شده، بسیاری از بزرگان قائلن، بعض روایات دیگر ولو ضعیف هستن مشتمل بر این هست، یعنی این مطلب رو داره، حالا اونا ضعف سند داره ولی اختصاص نداره به روایت، دیگران هم گفتن ولو حجت هم نباشه، یعنی همین مقدار کفایت میکنه. یه وقت که هیچ که حتی آدم ضعیف هم نقل نکرده، فقط اینا نقل کردن. یه وقت نه، همین حرف دیگران هم گفتن ولی اینکه حالا دیگران جوری نیستن که وثاقتشون برای ما ثابت باشه، تفرد ندارن. اونی که مسلم است اگر قائل بشیم این است که اگر این عامه یا زیدیه و فرق باطله به یه چیزی تفرد دارن، به ایست که اصلا هیچ اثری در کلمات دیگران درش نیست اصلا، خب اینجا انسان ممکنه بگه که حد میزنه که ساخته و پرداخته خود اینا. اما اگر نه، یه ملائمی، یک نظائری، اشباهی از اون در کلمات دیگران هم هست ولو اینکه حجت نیست، اونها هم ثقه نیستن، ما نمیشنه، ولو امامی هم ولی ثقه نیست، اینجا دیگه حجت هست. و ظاهر مطلب اینه که مقصود اینجور جاها باشه، فلذا خود شیخ طوسی قدس سره در ذیل این روایات مورد بحث هم چه اشکالی نفرموده که اینا متفردن، ولی همون مطلب اونجا باید اینجا هم میفرمون. یا مجهوله اینجا، ببینید اونجا که هیچ که نگفته، حتی دروغگو هم نسبت ندادن، یعنی اونا هم تعبی کردن ندارن که این یه چیزه که نمیشه گفت. درست؟ دروغگو هم یه حرفی میزنه که بشه خود پذیرو، یا ولی دروغگو بیاد دروغگو مثلا بیاد بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا الان شده، میگه خودت دروغ میگی، همه میفهمن. بعد یه چیزی بگه که آدمایی که خیلی وارد نیستن کلا سرشون بره و احتمال بدن که بله. حالا اگر یه چیزی که هیچ که نگفته، به قول آقای حائری قدس سره، این ملا مردم نگفته در فقه، یه ملا مردم نگفته، ایشون میگن قوم که در تو فیضیه شاید درسشون بوده، مرحوم کاظمینی صاحب همین فواید الاصول تقلاتهای ناینی، ایشون یه سفری برای مشهد، مشرف شدن مشهد قوم آمده بوده، میاد در درس آقای حاجچه شرکت میکنه، آقای حاجچه این مطلبی رو طبق ادله تمام میکنه ولی فتوا نمیدن. اون آقا از اون دور نشسته بوده، میگن جهوری و صوت هم خیلی بوده مرحوم آقای کاظمینی، از اون بیخ میفرماد که عرض میکنه خدمت آقای حاجچه که چرا فتوا نمیدید؟ اذا ساعت نبدلیل مستو هشنا من الانفراد، وقتی دلیل با ما مزایده. آقای حاجچه میفرماد آقا یه ملا مردم نگفته که ما دلمون به اون خوشون، یکی هم گفته هیچ که همچی حرفی رو نزده. حالا ما درست ادله رو که ملاحظه کردیم اینطور به ذهنمون آمده، ولی یه فتوایی هیچ که نگفته. حالا یه وقت هیچ که نگفته، این زیدی این سنی میاد بگه قال الصادق علیه السلام، اینجا خیلی مستقبل. اما یه وقت یه حرفی تو زبونا هست، شیعه هم گفتن، حالا ولو شیعه هایی دارن میگن که ما وساقتش برامون روشن نیست، مجهوله بر ما، اینجا بگیم خب لحلن راست گفتن، اونام که گفتن، اینم که یه مطلب غریب متفردی نیست. جای اون حرف شیخ طوسی، ولی اون فرمایش شیخ طوسی عرض کردم طبق ادله حجت خبر واحد تمام نیست مبناً، ولی آقایون نمیپذیرن، میگن متفردم باشه ولی وقتی وثاقتش ثابته، امانتداریش و راستگوییش ثابته، خب حالا متفرد باشه اشکالی نداره. اما کسان، این جواب اول، جواب دوم این است که حالا کسانی که این حرف رو هم میزنن کجا میگن؟ اونجایی که میگن که واقعا تفرد باشه، هیچ که دیگه نگفته باشه، به هیچ نحوی اسناد به شریعت داده نمیشه. اما جایی که بابا همه دای اجماع داره میشه، همه دای سیره داره میشه، هم با بعضی از غیر موثقین از شیعه گفتن، حالا که اونا تنهایی به درد ما نمیخوره، حالا یه آدم ثقه سنی داره میاد میگه که فرض اینه این سنیه وثاقتش ثابته، فرض اینه که این زیدی راستگویی ثابته به خاطر شهادت شهود، خب اینجا دیگه اون حرفم نمیاد. پس مبناً اشکال داره، بناً همین حرف اشکال داره. و اما اشکال بعدی، که اون اشکال بعدی مشکل تر از اشکال قبل، اون فقط یکیشون بود آخه، همون جناب حسین ابن علوان بود که احتمال چیه بود، ولی بعدی هاش اینجوری. اشکال بعدی این بود که این روایتی که در استفسار هست، یه مضمون اینو روایت کردن که آدم میدونه دروغه. امیرالمومنین در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم که نه تقیه‌ایه نه چیزیه، اول حساب اون زمان این روایت داره میگه ایشون چکار کردن؟ به جای مد پارو شدن، پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم تقریر کردن و بعدم فرمودن لا انگشتاتم بشور، که اگه این کارو بکنی لا تخلل النار. این معلومه این دروغه، علامت که اهل بید. پس اینا راویه یه همچه حرفی هست. خب حالا که اینا راویه همچه حرفی هست، چند تا تالی داره این. یک، آدم از حرف اینا دیگه اطمینان پیدا نمیکنه، آدم ها که همچه حرف های رو نقل میکنه. پس اطمینان عرفی و نوعی در کلام اینا نیست. پس کلام اینا خبر اینا واجد کاشفیت نوعیه که ملاک حجیت خبر واحد نیست و هاکذا خبری مورد سیره عقلایی نیست. همچه آدمایی این یک تالی. تالی دوم اینه که خب با نقل این حرف ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یکی از این منوقع فستانت دروغ بسید. حالا این دروغ یا اون عمرو بن خالد واسطی بسته، زید که نمیشه گفت دروغ، به زید بن علی ائمه علیه السلام سلامتش را و درستیش رو تضمین کردن، فلذا زید بن علی مسلمه که از ثقات اصحاب ناس و از امامزاده های بسیار بسیار عظیم و شأنه و به حسب روایات معتبره حضرت فرمود ایشون اگر موفق شده بود در اون جهادی که و انقلابی که داشت، این ایشون اگر موفق شده بود این رو به ما واگذار میکرد، برای خودش این کار رو نکرد. خب پس زید ابن علی که نمیشه گفت این دروغ، یا این امر واسطی که بلا واسطه از ایشون نقل میکنه گفته، یا این حسین بن علوان گفته، یا اون منبه ابن عبدالله گفته ابوالجوزا، یا اون ابو جعفر که از این نقل کرده قبلیشه. اینا باید یکی اینا شیخ طوسی هم که معلومه دروغ نمی‌بنده. خب اون اجلا که میدونیم از اونا خیالمون راحته که دروغ جل نمی‌کنه. اینایی که حالا به این جورایی یه جورایی داریم درست میکنیم و ساقتشو نمیشناسیم، علم اجمالی بده گفت اینا لابد دروغ گفت. این علم اجمالی به دروغ گفتن اینها باعث میشه اون توثیقات هم اشکال پیدا میکنه، چون علم داریم دروغ گفتن دیگه. صدر منهم الکذب. پس بنابراین ولو ابن فضال گفته عمرو ابن خالد واسطی ثقتون، اما اون روایت هست، این درایت هست، اون داره میگه ثقتون ولی ما دروغ ازش دیدیم، یا متعینن یا به علم اجمالی. درسته ابن عقده گفته حسین ابن علوان ثقتون، یا علی ابن ابراهیم به اون شهادت عامش گفته ثقتون، و یا حالا نجاشی فرموده باشه ثقتون بنابراین که ثقتون به ایشون برگرده نه به برادرش. اما ما چکار کنیم بعد از این که علم تفصیلی یا اجمالی داریم که این دروغ ازشون صادر شده، ما خودمون داریم میبینیم دروغ داره میگه، یا علم اجمالا یا تفصیلی. و از اینا بعد ما منبه ابن عبدالله رو میگفتیم که چی؟ میگفتیم که نجاشی گفته این صحیح الحدیثه، این چجور صحیح الحدیثه با اینکه همچه حدیث رو نقل کرده، این چجور صحیح الحدیثه، چطور حدیثه اینجور حدیثی که معلومه لم یصدر من علی علیه السلام و لم یصدر من رسول الله صلی الله علیه وسلم، چطور این آدم صحیح الحدیثه؟ صحیح الحدیثه معنا کردن محقق خویی به این که یعنی از احادیثش مطابق با واقع است، مطابق با واقع یعنی صادر شده از معصوم، نه مطابق با لوح محفوظ، یعنی صادر شده. این چجور میشه؟ پس بنابراین وجود این حدیث حتی در شهادت شیخ نجاشی به این که ایشون صحیح الحدیث است اشکال وارد میکنه، همه اینا خراب میشه. این اشکال که اشکال اخیر باشه، خب پس خیلی تالیهای متعدد و مخربی داره، نه تنها اینجا کار ما رو خراب میکنه، اگه حسین ابن علوان در یه سند دیگه مطلب دیگری باشه، مال باب صلات مثلا، منبه ابن عبدالله در جای دیگری باشه و هاکذا عمرو ابن خالد و واسطی، اینا به واسطه این دروغ اینجا و اینکه ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این سه نفر دروغ درست کردن، یا چهار نفر یا پنج نفر، همه اینا اشکال پیدا میکنه. و هر جا در هر سندی هر روایتی باشن دیگه اشکال پیدا میشه و اون توثیقات دیگه به درد نمیخوره، برای اینکه اگر چهار نفر که توثیق داریم ما علم اجمالی پیدا کردیم، یکی از این توثیقا باطله، خب همش به زمین میخوره دیگه. آیا رای تخلصی برای این وجود داره یا نه؟ یمکن التخلص به این اموری که عرض میکنم. یک، این که این روایت خودش ثابت نیست، سند این روایت خودش ثابت نیست. چرا؟ چون شیخ رضوان الله علیه در استفسار اینطور فرموده: فاما ما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن عبید الله ابن المنبه، اونی که در این سنده عبید الله ابن المنبه هست، اونی که شهر نجاشی شهادت داد عبدالله ابن المنبه هست، منبه ابن عبدالله، بله ببخشید، منبه ابن عبدالله. پس این عبید الله ابن المنبه، او بعد از حسین ابن علوان، اون عن عمرو ابن خالد، اون عن زید ابن علی. بنابراین باید ثابت باشه که این حرف رو حسین ابن علوان و عمرو ابن خالد واسطی عن زید ابن علی عن علی علیه السلام نقل کردن، عن آبایی عن علی علیه السلام. وقتی عبید الله ابن المنبه معلوم نیست کیه، وثاقت ایشون روشن نیست، پس اصلا ثابت نمیشه. شیخ طوسی کجا میشناخته؟ سندی رو داره نقل میکنه. بله زیدی بودنشو میشناخته. نه تازه معلوم نیست این رجال که نقل کرده مقصودش، شاید از علوان ابن حسین ابن علوان مقصودش، از اونجا به بعد شاید مقصودش. بنابراین این اشکال اول، ولو اینکه نسخه بدل هم داره، نسخه فی نسخه دال و المتبوعه عبدالله، ولی باز بالاخره عبدالله ابن المنبه میشه، نه المنبه ابن عبدالله میشه. نه امکان داره ولی ثابت میشه، احتمال نیشگولیه، یک احتمال نیشگولی فقط. این تخلص اول. نمیدونم شاید داشته باشه. دو راه تخلص دوم. تخلص دوم این است که درست این مطلب ناتمامه، ولیکن همونطور که شیخ طوسی فرمود: فهذا خبر موافق للعامه و قد ورد مورد التقیه. اینا معلومه دروغ جعل کرده باشه، ممکنه این این دروغ معلوم اینا جعل کرده باشه، ما علم به دروغ جعل کردن اینا نهت پیدا نمی کنیم، چون ممکنه این تقیتن بوده. این قول که این زمان پیامبر تقیه تصور نداره، اونجا هنوز مذاهب عامه درست نشده بوده که اونا بگن به جای مرد قتل بگن و تقیه شده باشه. جواب این است که این تقیه در فعل امیرالمومنین نیست، این تقیه از ائمه بعده، یعنی امام سجاد علیه السلام تقیتاً هم جرف رو نقل کرده باشه. تقیه پس از همینه، تقیه یا باب توریه است یا کذب مصلحت داره. تقیه حقیقتش اینه دیگه، در باب تقیه کسی که تقیه می کند یا توریه می فرماید یا دروغ مصلحت آمیز می فرماید. بله بله بله، ما چه می دونیم موضوع چه جور بوده، اینقدر گاهی سخت و مسائل تقیه اینقدر سخت بوده، ما الحمدلله تو جای زندگی کردیم و در جمعیت زندگی کردیم که این مسائل نیست. اما وقتی مکتنف باشه به اون دشمنان اونچنانی، شما برو تو داعش بخوای باشی یا تو این نمیدونم این وهابی های کذایی بخوای باشی، اونجا باید اصلا یه چیزایی رو بسازی بگی که اونا خیال کنن شما باید 100%. میگه امیرالمومنین میگم که پیغمبرم این کارو میکرد، و امیرالمومنین که شما میگین اینجوری وضو میگرفت، پیغمبرم گفت باریک الله باید این کارو بکنه، باید اینجوری بگه تا اون 100% بگه این از اون سنیای قطعی مسلمه، تا اینکه کار به شما نداشته باشه. پس این که شیخ طوسی فرموده این ورد مورد تقیه، شیخ میفرماد ورد مورد مقصودش این نیستش که واقعا امیرالمومنین تقیتا انجام داده، نه، یعنی آبا زید، آبا زید، یا نه خود زید، خود زید برای اینکه وانمود بکنه که من چه بابای من چه قبول داره دیگه، امام سجاده، علی ابن حسین که اینا قبول دارن. ایشون نقل میکرد از پدرش امام حسین علیه السلام، ایشون هم نقل میکرد از امیرالمؤمنین که اینجور وضو میگیره. تقیات هم ممکن زید ابن علی از مقصود شیخ که میفرماد این برد مورد تقیه این نیست که واقعا امیرالمؤمنین کارو تقیاتا انجام داده، نه، میخواد بفرماد که نقله که زید ابن علیه. اون اگر زید ابن علی ممکنه خودش تقیاتا یه همچه حرفی رو ساخته باشه، اما توریتا و اما کذبن ذا مصلحه، و یا این که امام سجاد فرموده باشه که اون مستبعده. البته بیشتر آدم به ذهنش میاد که تقیه باشه از ناحیه زید ابن علی باشه، حالا از ناحیه امام سجاد هم علیه السلام باشه لا بحثه، از ناحیه امام حسین هم علیه السلام باشه لا بحثه، و بعید البته میانی می نماید که از ناحیه سید الشهدا علیه السلام باشه، چون عصر سید الشهدا هنوز عصر اینجوری نبوده که تقیه در فروعات این چنین، ولی به خلاف عصر امام سجاد به خصوص اواخر امام سجاد سلام الله علیه، اونجا چرا تو فتاوی عامه و مصادیق اونها اینا دیگه نزج پیدا کرده بوده. فلذاست که بل از اواخر به خصوص امر عصر امام سجاد و بعد عصر امام باقر و بعد عصر امام صادق علیه السلام اینجوری بوده، دیگه اوجش در عصر امام کاظم علیه السلام هستش که اینقدر تقیه سخت بوده که الرجل البغدادی تعبیر میکردن از امام کاظم علیه، العبد الصالح، الفقیه، اصلا نام نمیتونستم ببرم، چون سیطره فقه اونا و فقهای اونا جوری بوده که اصلا چیه نمیتونست اسم امام بده. الرجل البغدادی، انسان واقعا خوب باید گریه بکنه که امام معصوم اینجور وضعیت مسلمین رو جوری بکنن که نمیشه نام امام معصوم رو برد و بگه الرجل البغدادی، الرجل اینجور ازش تعبیر. خب بنابراین وقتی که احتمال تقیه در اینجا بود کما افاده و شیخ و توسی قدس سر رو ما علم بیدا نمی کنیم به دروغ، اینا دروغ نبستن، این راست گفتم که زید ابن علی هم جهد بزدیم، ولی اول تقیه ممکنه فرمونده باشه. پس بنابراین درست است این مفاد مفادی است که جزم داریم لم یستر من علی علیه السلام و لم یقر رسول صلی الله علیه وسلم، اینو جزم داریم، اما اینکه اینا دروغ گفتن لازمه این حرف نیست، برای اینکه ممکنه این متوسط که زید ابن علی یا امام سجاد علیه السلام باشه تقیتا فرموده باشن. تقیه هم البته همینه، مطلب خلاف واقع گفتن است، یعنی عبارتی که مفادش خلاف واقع است. حالا اون عبارت رو یا به نحو تقیه و دروغ مصلحت دار یا به نحو توریه، که در محل خودش بحث شده که تقیه آیا توریه است یا دروغ مصلحت داره یا هر دوش میتونه باشه. بله؟ زید ابن علی نیاز نداره به تقیه؟ توی عده خراب و خدمت جان دشمنان ناسبی معاند اهل بیت قرار گرفته، خب میخواد بگیم نه من که شما رو قبول دارم، من که منکر شما نیستم، وضوع ما همینه، پدرم نقل میکرد به رسولتش به رسول خدا که اینو خدمت شما رو دارم، برای فرار از این که اونو نکشن، اونا که الان هم همینجورن، الان اینا نمیدونی شما اینا این خبیث ها، من یه طلبه به خدمت شما عرض شد که با ما همکاری میکرد در امتحانات پاکستان، رضوان الله علیه، این مستبصر شده بود و طلبه فاضلی بود، خیلی عربیش خوب بود، این ادبیات عربیش خیلی عالی بود، ما میدادیم به او ترجمه مینوشت. این یه سفری رفت محلشون اونجا، گرفتن مثلش کردن اونجا، همون قبقیشاش مثله کردن اون رو برای اعلام، میگه چرا رفتی شیعه شدی، چرا ما طوری هن اونا. خب خدمت شما عرض شد که این جواب از این اشکال هم پس تخلص بتونیم بکنیم از این اشکال اخیر. قهرن این اشکال اخیر وقت تخلص کردیم اون علم اجمالیه دیگه به میره، اون توالی فاسده همه فاسد میشه و دیگه لایترتب فتح السلام. بلا ما اونم امکان داره که تقییتا گفته باشن، حالا بسته دروغ جل نکه، یعنی قطعی به اونا وارد نمیشه اگه احتمال تقییه داره، اونم احتمال داره در حسین مولوا، البته حالا اون اومده باشه، حالا احتمال بدید بین اکام و بین الله اونم اشکالی داره. خب اینا یک پس تحت سلط این که این سند درست شد. نه دیگه ما علم اجمالی داریم، اگر اون درست میشد علم اجمالی داریم، یا حسین مولوان دروغ گفته یا اون واسطی دروغ گفته یا راوی از اون که اون ابل جوزا دروغ گفته. بله چون وساقتش علم اجمالی داریم، برای خیلی که اینا مشاهدت ها باطله دیگه. نه علم اجمالی منحل نمیشه. ببینید علم اجمالی پیدا کردیم که اگه حسین ابن علوان دروغ گفته پس اون شهادت ابن عقده که میگه ابن حسین ابن علوان ثقه است باطله. همین اگر دیگه اطراف علم اجمالی اگر نه لازمی با هم دیگه باشن. ببینید اینجور شد، ما علم اجمالی پیدا کردیم یا شهادت نسبت به این باطله یا شهادت نسبت به او یا شهادت اینجوری بگم که یا شهادت نسبت به این یا اون باطله. درست؟ این شهادته که تو کتب رجال داده شده به وثاقت اینا یکی از این شهادتها خلاف واقعه. وقتی که اینجوری شد پس این شهادتهای موجوده در کتب رجال ساقط میشه، پس این افراد برای ما دیگه شهادت به وثاقت حجتی ندارن. وقتی نداشتن اگه در یه سندی واقع شدن به درد ما نمیخوره. بله نه دیگه خطا و صد چجوری مثلا خطا کرده اومده این دیگه اینا واقعا معجزه میخواد که همچه خطایی بشه. خب بعد خدمت شما راه دیگر و پس این سند شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی این سند ایشون تمامه و میتونیم بگیم حجت هست و بهش اعتماد کنیم. راه دیگری داریم برای تصحیح این روایت و اون اینه که جناب صدوق رضوان الله علیه این روایت رو در فقیه جلد سوم صفحه 92 از چاپ اسلامیه حدیث 343 اینجوری نقل میکنه: قال علی علیه السلام اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الى الاسلام فان ابا قتل وان اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث. پس صدوق به نحو جزم میگه قال علی جان علیه السلام. بنابراین مسلکی که عرض کردیم مرسلات جزمیه این بزرگانی که احتمال حسیت در اخبارشون میره و احتمال حسیت نشمولی نیست در باره اونا کافیست و حجته، بنابراین طبق اون مسلک این راه هم وجود داره دیگه. ایشون بوده قال علی جان علیه السلام. صاحب وسائل قدس سر رو وقتی این روایت رو در باب 70 از شیخ طوسی نقل کرده فاتحو که بگوید و رواه صدوق، فلذا فقیه که فقط به اینجا نگاه میکنه و به مدارک نگاه نمیکنه به جای دیگه مراجعه نمیکنه، خب اینجا نداره و اگر اشکالی در سند شد دیگه این راه متوجه نمیشه. فلذا اینجا مرحوم صاحب وسائل نداره بر رواه صدوق، من کنارش نوشتم بر رواه صدوق فقیه به قولی و قال علیون علیه السلام. ولی همین روایت رو، همین روایت صدوق را مرحوم صاحب وسائل در باب 3 از ابواب حد مرتد حدیث 7 نقل فرموده و الان از خاطرم رفته مراجعه بفرمایید که اونجا هم فاتحو که بگوید شیخ طوسی با سند مسند نقل کرده یا نه، یا اونجا دیگه ذکر کرده، این یادم نیست الان، مراجعه بفرمایید. اما اینجا که الان همون فوتوکپیش هستش، اینجا فاتحو که بفرماید که صدوق روایت کرد، اونجا از صدوق نقل کرده، اما فاتحو که بگه شیخ طوسی هم نقل کرده یا نه اونجا یا نه، اینو الان یادم نیست که اونجا اینطوری هستش یا نه. بنابراین این هم راه دیگری است برای اینکه ما این روایت رو معتبر بدونیم. حالا کسانی هم که حالا این راه رو بس جازم نیستن، مؤید هم که وقتی شخصیتی مثل جناب صدوق اسناد جزمی داده و در اول کتابش هم گفته که احکم و به صحت آذل حدیث و افتی بهی، در اول فرموده و فرموده است در اول کتابش فرموده این روایات که من در فن لا یحضره الفقیه میارم، همه اونها در کتب مشهوره اصحاب که علیها المؤول و علیها المرجع ذکر شده، و خود این که یه روایتی در کتابی که مؤول شیعه و مرجعش یه از ذکر بشه، خودش بر اعتبارش تأیید میکنه اعتبارش را. بنابراین مجموع این امور باعث میشه که ما به اعتبار این روایت و حجیت این روایت استیصاق پیدا بکنیم. بنابراین این روایت هم دلالت میکنه فتح السلام که به حمد الله در مقام اول که بحث در این بود که آیا ولد کافری که اون کافر مسلم شود یتبعه فی الطهار ام لا، حجت پیدا کردیم برای این که بله یتبعه فی الطهار. خب اینجا همونطور که گفتیم مقام بعد در شرایطه که آیا این طهارت مشروط به شرایطی هست یا نه. مجموعاً در کلمات که تفحص کردیم 9 شرط حداقل برای این پیدا شده، گفته شده که باید بررسی کنیم ببینیم آیا این شرایط تمامه یا تمام نیست. ولیکن قبل از اینکه اون شرایط رو بیان بکنیم، چون الان همه آقایون مستحضر روایات و مبانی این بحث هستن، ما اون 4 مقام 3 مقام باقی مونده رو هم بحث کنیم که شرایط دیگه مالتون همه هست، یک کاسه بشه شرایط. مقام دوم این است که اگر ام مسلمان شد، اب مسلمان نشد اما ام مسلمان شد، آیا اینجا باز ولد تابع ام می شود در طهارت و اسلام یا اینکه نه. خب این هم معروف بین فقها و ماتن هم فتوا داده، معروف بین فقها اینه که بله، همونطور که اگر اب مسلمان شد ولد تابع او می شود در اسلام و در طهارت، اگر ام مسلمان شد همینطوره. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ اون ادله که قبلا خوندیم، آیه مبارکه که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، این آیه شریفه اگر استدلال بهش تمام بود که گفتیم تمام نیست، بهرن شامل امم میشه. درست الذین موصول است که برای مذکره، ولی این موارد از باب تقلیب دیگه، و قهرن هر چی که در قرآن والذین آمنو متقین اینها ذکر میشه شامل خانمهای متقیات و خانمهایی که ایمان آوردن شامل اونها هم میشه. بنابراین آیه شریفه اگر استدلال به او تمام بود شامل اون هم میشد و این مورد رو هم میتونه شامل بشه، ولیکن استدلال به آیه تمام نیست. اون روایت اما سنت که اون حدیث اولی که در سنت بهش استدلال شد که کل مولودن یولد و علال فطره الا ان ابویه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه، اگه استدلال به این روایت هم تمام بود ابویه فرموده، خب یکیش پدره یکیش مادره دیگه ابویه، بنابراین شامل میشه. ولی اشکال اینه که گفتیم استدلال به این حدیث تمام نیست. حدیث بعد الاسلام یعلا ولا یعلا علی، اگر استدلال به این تمام باشه خب همونطور که در پدر میتونیم به این استدلال کنیم، در مادر هم میشه، ولیکن گفتیم استدلال به این حدیث تمام نیست. حدیث بعدی که المؤمن یعلو ولا یعلا، اون هم اگر استدلال تمام باشه، ظاهری که المؤمن از باب تقلیب گفته شده، بنابراین اگر استدلال تمام بود در مورد امم میشد گفت، ولیکن الاستدلال گفتیم ناتمام. حدیث بعدی حدیث حفص بن غیاث بود که اذا اینطور گفت، ان ابی عبدالله سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده استغار و هم احرار. این روایت خب شامل نمیشه، چون سوال سائل ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم، امام هم جواب همین رو دادن، الغاء خصوصیت هم نمیتونیم بکنیم، لعل خصوصیت داشته، قیاس هم که باطله فی مذهبنا، بنابراین این روایت برای پدر خوبه ولی استدلال برای عم نمیشه کرد. حدیث بعد ما احب محسنی عبدالله ابن سنان بود که ما احب الرجل المسلم ان یتزوج الیهودیه ولن نصرانیه مخافت ان یتحود ولده او یتنصر. خب این روایت هم گفتیم استدلال به اون ناتمامه، اگرم تمام باشه باز ما احب الرجل المسلم، بنابراین نمیتونیم استدلال کنیم برای عم به این حدیث. چه حدیث بعدی روایت بله شاید به درد نمیخوره، نه آیه روشنه، آیه معلومه، تمام آیات ایمان و متقین و اینا معلومه، چون مرد و زن یکی، باید همین جور میگفت، اما اونجا از فهم کل و روایات آخر و مجموع اونچه که در شریعت وارد شده میفهمیدیم اختصاص نداره، آیات که راجع به فواید ایمان داره میگه، تقوا داره میگه، اینا فرقی نمیکنه، از خارج فهمیدیم در اونجا که آیات شریفه مطلق مال همه. و اما روایت بعدی روایت ابان بود، عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی اذا شب فاختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانی او مسلمین یا جمیعا مسلمین قال لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام. این روایت گفتیم دلالت میکنه شیخون الاستاد آقای عاشق جواد تبریزی قدس سر رو به این روایت استدلال کرده بودن، این استدلال این بود که یک بچه شاب میشه، جوان میشه، فختارن نصرانیه و حال این که احد و ابویه نصرانی، یکی از پدر و مادرش نصرانیه، حضرت فرمود لا یترک و لا یذره. خب با اون مقدمه خارجی که از خارج اطلاع داریم که میدونیم این زرد مال کجا؟ مال بچه ایست که مسلم باشه حقیقتا او حکمن بعد بعد البلوغ، اما اگر اصلا مسلم نی پدر مادرش کافر هم اونم کافره و بعد از بلوغ اومد اینجور گفت که اینجور حکمش نیست یا همینجور کافره، چون این حکم به حسب ادله دیگر میدونیم مال جاییست که یا اسلام واقعی داشته باشه یا حکمی، بنابراین روایت دلالت میکنه بعد این که اگر مادرش هم مسلمان باشه حکمش همینه، پس معلوم میشه مسلمان حکمیه. از این روایت میشه استدلال، به این روایت شریفه میتوان استدلال کرد برای اینکه اگر مادر هم مسلمان باشه این هم مسلم حکمیست ولذا لا یترک. روایت بعدی روایت عبید ابن زراره بود، عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی یختار و شرک و هو بین ابوی قال لا یترک و ذاک اذا کان احد و ابوی نصرانی، یا یعنی یکی از پدر و مادرش نصرانی باشه، به قول مرحوم مجلسی یعنی و کان الاخر و مسلما. خب بنابراین این روایت هم به همون تقریب استدلالی که بیان کردیم اونجا، این روایت مبارکه هم برای استدلال خوبه. و اما روایت اخیر که همین روایت مورد بحثمون بود، همین روایتی که این چند روز داشتیم ازش بحث میکردیم، این روایت چی؟ میشه بهش استدلال بکنیم یا این روایت خب اینجوری بود: اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام. خب اب اینجا صدر روایت که مسلم ابتداعا شامل ام نمیشه، اما ذیلش اینجوری بود: فان اب فمن ادرک من ولده دو ید الى الاسلام فان ابا قتله. بعد فرمود: و ان اسلم الولد لم یجر ابویه ولم یکن بینهما میراث. اگه فرزند مسلم بشود، این باعث این نمیشه که پدر و مادرش مسلمان تبعی حساب بشن، اون لم یجر اونا رو، پدر و مادر. ممکنه کسی بگوید که این ذیل که فرمود لم یجر ابوی، اون صدر اب از باب مثاله، اون صدرم یعنی پدر و مادر اگه مسلمان شدن، پدر مادر اگر مسلمان شدن ولد رو به اسلام میکشونن، ولد مسلمان شد پدر و مادر رو به اسلام نمیکشونن. این تناسب صدر و ذیل که در ذیل فرموده اگه فرزند آمد مسلمان شد پدر و مادر رو به اسلام نمیکشه، این تناسب اقتضا میکنه که در صدر هم حکم همینه که اگر پدر و مادر شد فرزند رو میکشه. این تقریب استدلاله، اما این تقریب استدلال محل تأمل و اشکاله، یعنی یک مطلب ذوقیه اما یک ظهور نداره. خب اگه حکم اسلام واقعا اینجوریه که اگه فرزند اومد پدر و مادر رو نمیکشه، خب اینو داره ذیل اینو میگه، صدرم فقط حکم مال پدر باشه، خب چجور بیان بکنن؟ بنابراین این یک تناسب ذوقیست که غیر از زن چیزی افاده نمیکنه. فلذا لا یمکن الرکون الی. خب ما به اون روایات دیگه اکتفا میکنیم. مسئله اجماع هم شیخ طوسی ادعای اجماع فرموده که انشاءالله عبارت شو فردا میخونیم. و سلام علیکم.
خیلی اجمالی فرمودید، چون صحبت مکتبات زمانی اینجوری میشه. بله بله، سه نفر مگه